أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که در مجموع اون چی که به عرض رسید عمدتا صیحه زراره بود، که در صیحه زراره رسما امام فرمود که عرض کنم سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول یکون على السات او فی المکان الذی یسلا فیه، فقال اذا جففت الشمس فسل علیه فهو طاهر. این مثل در خاطر کیفیتون باشه که در این روایت فرمود به این که اگر بنا شد که روی بام یا در مکانی که یسلا فیه، این عنایت داشته باشه، اختصاص به بام نداره، در محل محلی که درش نماز خونده میشه، اگر بول یا نجاست دیگری واقع بشه و خورشید بر او بتابد و خشکش کنه، فرمود که نماز خوندن بر او جائزه. بعد هم اضافه فرمود که طاهرم هست. پس معلوم می شود که تابش و خورشید اگر موجب جفاف شد طاهر میکنه. علاوه بر اون که موثقه عمار هم که ما بعض از جملاتش گفتیم کاملا دلالت بر مقام ما داشت، و اون بود که در موثقه عمار هم اینطور فرمود: فرمود که سؤال عن الموضع القذر. این که تکرار میکنم برای اینکه بعد در بحث امروز ما نکته هایی سألته عن الموضع القذر. اون اولی گفت پشت بامی است که نجس شده به بول و غیر بول، اما اینجا سألته عن الموضع القذر، هر جایی که نجس شده. یکون فی البیت او غیره، حالا چه این موضع در خانه باشه یا در غیر بود، فلا تصیبه الشمس، آفتابم بهش نمیتابه. که از این برمیاد که در ذهن جناب عمار این بوده که اگر آفتاب بتابه موجب طهارت میشه، اما ایشون سوال میکنه موضعی که لا تصیبه الشمس ولکنه قد یبس الموضع القذر، اما خوش شده با باد و غیر ذلك. قال لا یصلا علیه، اگر به غیر اشراق شمس باشه نماز خوندن بر او جائز نیست. اعلم موضعه حتی تغسله، چون که با آفتاب خوش نشده پس نجاست باقیه، جاش را نشانه بده بعدن. خب این که محل حاجت نبود. جمله بعد و عن الشمس هل تطهر الارض، خورشید آیا زمین را پاک می کنه؟ قال اذا کان الموضع قذرا من البول او غیر ذلک. ببینید، چون بعد خواهیم گفت که بعض اختصاص دادن نجاست را به بول، اما اینجا می فرماید که نه، اذا کان الموضع قذرا من البول او غیر ذلك فاصابته الشمس ثم یبس الموضع، خورشید بر او بتابد و محل بول خشک بشه، امام فرمودن که فالصلاه علی الموضع جائز. درست دقت می‌فرمایید آقایان؟ اینجا ما که اگر بنا شد که زمین با بول یا غیر بول نجس شده باشه و بعد بر اون محل آفتاب بتابد و خشک بکنه، فرمود که در این صورت نماز خوندن بر او جائزه. ولم فاصابت الشمس ثم یبس الموضع فالصلاه علی الموضع جائزه، و این اصابت خوشم بلم یهی بسل موضع القذر و کان رتبا فلای جوز. درست. پس ما از این دو روایت صحیحه و موثقه عمار کاملا استفاده کردیم که هر موضعی که استثاث به زمین هم نداره، هر موضعی که بنابراین که نجس بشه ولی آفتاب بر اون موضع بتابد و خشکش کنه، نماز بر او جائزه، کنایه از این که محل طاهر میشه. پس دو حدیث معتبر در اینجا داریم که این حدیث ها معیار برای ما عرض موضعیت نداره. هر موضعی که محلی که قاعدتا در او میشه نماز خوند، اگر بتاب خورشید بر او و خوش کند محل نجس را، طاهر میشه. روشن آقایون؟ پس اولا از این که فرمود موضع، معلوم شه اختصاص نداره که حتما زمین باشه، چون گاهی به صورت عطف ذکر کرد، فرمود که موضعی زمین یا موضع دیگری است. عن الموضع القذر در روایت عمار گفت، در صحیحه عرض کنم که زراره هم عرض کنم که فی مکان باله. پس اولا معلوم شد که اختصاص به عرض نداره، هر جایی که بتوان بر او نماز خون. از پس بنابراین اگر پس کردیم که سقف بامه، دیا بفرمایید که با تخته کف حیات را چیز کردیم، تخته قرار دادیم، یا کف اتاق را تخته قرار دادیم، ولیکن در این موضع نجس شده، بنابراین این موضعی است که در او نماز خونده میشه و نجس شده، حالا هم آفتاب او را آمده خوش کرده. از طرف دیگر هم حتما به قدری که نماز خونده بشه موضوعیت نداره. حالا زیرا اگر یه زمینی بود که به قدر مثلا سه وجب در سه وجب بود که نمیشه نماز خوند، اما همین زمین نجس شد، آیا شکی داریم که اگر آفتاب به تاب طاهر میشه؟ پس ببینید، از این که فرمود موضعی که یسلافی معلوم شد اختصاص به زمین نداره، حالا سقف هم باشه، خانه باشه، هر نقطه‌ای باشه. از این که فرمود که از کنم محالی که زمین، معلوم شد زمین فرقی بین بزرگ و کوچکش نمی کنه. حالا از این که فرمود محلی که قابل نماز خوندنه، خب معلوم میشه که اگر زمینی هم فرش شده باشه با تخته و به تمام درون نماز خون، این هم موضعی است که یسلافی. با توجه به این مجموعه و این دو روایت میخوام این عرض کنیم که بنابراین اختصاص به محل، به زمینی که نجس شده باشه نداره. اگر به جای زمین فرض کنید موضع دیگری بود، مثل اتاقی که با تخت فرش شده، یا طبقاتی که مثلا تشریف بودید بعض از این جاهایی که طبقه دوم سومش یا با تخت فرش کردن و زمین نیست یا از جنس زمین هم نیست، خب اینها همه بر اینجا صادق است که موضعی است که یسلافی. اگر بنابه این شد که منجد شده باشه با اشراق شمع و حصول یبوست، نماز اون طاهر میشه و نماز خوندن در او جائزه. روشن آقایون؟ حالا اگر این مسئله روشن شد، مسئله دومی که در مقام اون اینه که تا چقدر دایره خورشید، دایره مطهریت خورشید، دایره موضوع تا چه اندازه وسعت داره، آیا اختصاص به زمین داره یا مختص به زمین نیست. جوابش اینه که نه، این دو روایت که مستند ما بودن اسمی از زمین بود، درست که در بعدش اسم از زمین برده شده، اما در بعض دیگر گفته موضعی که درش نماز خونده بشه، یا موضعی که نجس بشه، یا مکانی که نجس بشه، و این عنوان قطعا صادقه بر غیر ارضم هست. روشن آقا جون؟ با توجه به این، بنابراین اگر فرض کردیم که درخت ها یا اموری که قابل برای انتقال نیستند ولی خورشید بر آنها میتابه، اینها اگرم نجس شدند، همین حکم برشون جاری هست یا نه؟ اینکه بعضی از بزرگان اختصاص به خصوص زمین دادن که زمین با اشراق شمس و خوش شدن پاک میشه، معلوم شد نه، اختصاص به زمین نداره. هر موضعی که نجس شود و محل اشراق شمس قرار بگیره و بعد خشک بشه، حکم به طهارتش میشه. بنابراین پس اختصاص نداره. لذا میفرمان بهیت تو تحر الارض و غیرها من کل ما لا ینقل، هرچرا که قابل نقل انتقال نیست. خب معلومه که اونایی که قابل ینقلند از قبیل لباس و ظرف و امثال ذالک، اینها را ما یقین داریم که خورشید بنا نیست اینها را طاهر کنه، زیرا اینکه مسلمه که ادله طهارت مایی که قبلا ذکر شد، اوانی و البسه و نظائر اونها داخل در تحت ادله متحریت آبند. خورشید اینها را بنا نیست که طاهر کنه. یا به قول مرحوم آقای حکیم، از کنم حضورتون که حالا گشه استاد خوی دیرونه از کنم اشکال کرده، آقای حکیم می فرمان از این روایات استفاده میشه که قاضن اون چه که مثل زمین قابل نقل و انتقال نیست و در معرض اشراق شمس قرار میگیره، به اونها ناظره. لذا حالا ابنیه را شامل میشه، درختار را شامل میشه، اختصاص به، اما اونهایی که قابل نقل و انتقالن، مثل فرش و لباس و میدون ظروف و امثال اینها رو معمولا شامل نمیشه. حالا آقای خویی در استثار آقای حکیم اشکال کرده، منش مهم نیست. مهم این استش که از این بر میاد که معلومه این دو روایت معتبر صحیحه زراره و موثقه امار بر میاد که آقا اون که گفتن شامل اشیایی که نقل و انتقال پیدا میکنه، مثل ظروف و امثال ذالک، اینا رو قاعدتا شامل نمیشه. این با قطع نظر روایت ابی بکر حزمیه. در روایت ابی بکر حزمی فضلا دیدید که میگه کل ما اشرقت علیه الشمس، دایره را خیلی وسیع گرفته، هر چه خورشید بر او بتابه طاهره. خب مسلمه که تقریبا مکانا مطمئنیم که ظروف با گذاشتن توی آفتاب پاک نمیشه، لباس ها با گذاشتن توی آفتاب پاک نمیشه، اینها نیاز به غسل بالماء دارند. بنابراین مثل اشخاصی که در صدد بر آمدن فضلا، که از روایت ابی بکر حزمی استفاده بکنند در مقام استدلال، خب اینها میگن که لسان روایت اینه که در روایت ابی بکر حزمی کل ما اشرقت علیه الشمس، یعنی اون اموری که قاعدتا در معرض آفتاب قرار میگیره، و این امور به لباس و ظرف و اینها را قرار نمیدن، یعنی اون اموری که شأنشون اینه که در معرض آفتابن، ظروف و لباس اینها در مرز و آفتاب شأن اولیه قرار نمیگیرن. لذا همون اول میگن دایره روایت ابی بکر حضرمی شامل نمیشه چیزهایی که گاهی در عرضن و گاهی خارج از معرض آفتابن، بلکه شامل میشه اونهایی که ذاتن در معرض آفتاب قرار میگیرن، یعنی چیزهای غیر منقول. لذا نقضی که بعضی کرده اند و گفتن روایت ابی بکر حضرمی قابل عمل نیست، زیرا دایره را کلی قرار داده، گفته کل ما اشغل علی، در صورتی که تخصیص اکثر چیزهایی که آفتاب برش بتابه با تابش آفتاب پاک نمیشه. لذا پس این روایت از این جهت خواستن خدش کنن، میگیم نه، لسان این روایت اونهایی است که در معرض آفتابند، نه اونهایی که گاهی در آفتابند و گاهی خارج از آفتابند. خب مثل آقای حکیم که در صدد برآمده روایت را آقایون اعتبار کنه، به خاطر اینکه من میگم احمد ابن محمد عیسایی که برقی را از قوم اخراج کرد به این روایت تمسک کرده و معتبر قرار داده، گفتن احمد ابن محمد ابن عیسایی که دعبش بر این بوده کسی که از مرسلان نقل کنه یا ضعفان نقل کنه از قوم اخراج میکرده، پس اگر به یک روایتی اعتبار و استناد کرده دلیل بر این که این روایت معتبره. آقای حکیم میگه به این متوسل میشه. مرحوم استاد خویی ما هم در جلد اول معجم الرجالش که در توثیقات عامه صحبت میکنه، یک جمله هم اشاره میکنه، یکی از توثیقات عامه نقل احمد ابن محمد ابن عیساست که با اون دعوی که داشته اگر از کسی نقل حدیث کرد دلیل بر این که منقول ان آدم موثقیه. اونجا هم ایشون اشکال کرده. خب آقای حکیم بر این اساس که به روایت ابی بکر حضرمی اعتنا کرده و معتبر دانسته، میگه خب این روایت، میگه هر چی که آفتاب بر او بتابه خب خارج شد، اون چی که مثل لباس و ظروف اینها خارج شد، باقی میمانه، درخت ها، برگ درخت ها، از کنم که تخته هایی که از درخت ساخته شده، خاک هایی که از جای به جای، همه اینها که در معرض اشراق شمس باشن همه رو شامل میشه. آقای خویی رحمت الله علیه ایشون که آمده و روایت را تضعیف کرده، به دروزم عرض کردن تمام اون چه که منشأ برای اعتبار حدیث مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل کرده اند برای اعتبار روایت ابیبکر، ایشون خدشه میکنه. من دیدم که مرحوم آقای آشر جواد این روایت را از عبدالملک ابن از کنم که عبدالملک نقل میکنه، آقای خوی از عبدالله ابن عثمان عبدالملک، ایشون از عثمان نیست، آقای آشر جواد از بله عبدالله، بنابراین حضرمی هستن. ایشون میگه هر دو حضرمی هستن، البته نه این است که، ولی اون چه که آقا خویی نقل میکنه و میگه عثمان ابن عبدالملک و توضیح نشده، ایشون میگه نه این عبدالملک ابن فلانه و موثق نیست. البته در عدم توثیق هیچ کدامش بحثی نیست، توثیق نشدن، ولیکن بالاخره آقای حکیم به اون جهاتی که بدرود عرض شد روایت را استناد میکنه و معتبر میدانه. مرحوم استاد خویی که معتبر نمیدانه، پس چطور استاد خویی تجاوز کرده به درخت ها و غیر درخت ها؟ عمده این است که مرحوم استاد خویی دو سه نکته کوتاه میگه که برقاته. یک نکته این است که میگه در روایات موضع گفته به عرض نگفته، یعنی عرضم گفته موضعم گفته. موضع شامل میشه هر جایی که فرش بشود، بلو به تخته، بلو به آجر یا به ابزار دیگری، همکه موضع برو صادقه. خب اگر بناشو یک موضعی که مثلا با تخت فرش شده باشه و در اشراق شمس قرار بگیره، با اشراق طاهر میشه، خب بنابراین پس فرقی هم نمی کنه. ما علم داریم به عدم فرش بین تختی که جدا بشه از درخت یا به خود درخت باشه. اگر یه درختی را قطعه قطعه کنند و بعد فرش یک زمینی قرار بدن، بناشه که این پاک بشه، چون موضعی است که یوسل لافی. خب اگر این هست، خب وقتی خود درختم باشه، هیچ کسی نگفته که اگر تخته درخت از درخت جدا بشه، خورشید بر او بتابه، طاهر میشه. اما خود درخت اگر متنجس شد طاهر نمیشه، کسی این تفسیر نداده. لذا به خاطر ایشون، به خاطر عدم قول به فصل بین اون جایی که جدا بشه از درخت تخته غیر ذالک یا در خود درخت قرار بگیره، حکم میکنن که اگر درخت یعنی متنجس شد به بول یا غیر بول، قطعا موجب برای طهارتش میشه. و اما آقای حکیم که روایت حضرمی را معتبر میدونه و خیلی دیگر از علما، گفتن بنابراین فرق نمی کنه دیگه، کل ما اشرقت علیه الشمس طاهر میشه، خرج ما خرج که مثل اوانی و البسه بقیه الباقی تحت این روایت. پس تا اینجا چی شد فضلا؟ تا اینجا این شد که غیر از زمین امور دیگری که ثابتاتند و قابل مقام معمولا منقولات نیستند، اینها هم اگر نجس شدند و در معرض اشراق شمس قرار گرفتند و زائل شد و نجاست و موجب خوش شد، کافیه. تا اینجا تا برسیم بعد اوراق، برگ های درختان چی؟ میگه هیچ کسی نیافته که اگه درخت نجس بشه با شاخ شمس پاک میشه، اما برگ درختان پاک نمیشه. نه، چون تفصیل در مقام کسی نداده، اما که به روایت حضربی تمسک میکنه که خیالش راحته، کل ما اشیقت علیه شمس. استاد خوبی گره نمیکنه، میگه چون کسی تفصیل نداده، مسلمن اگر درخت با آفتاب خوش بشه، برگ درخت طاهر بشه، برگ درخت هم همین حکم داره، کسی قائل به تفصیل نشده. اما میوه های درخت، بعضی میوه های درخت رو گفتن نه، چون میوه درخت دیگه ثابت نیست، عرض کنم که چیده میشه. میوه درخت اگر نجس شد با اشراق شمس پاک نمیشه. بعضی هم تفصیل دادن مثل صاحب مدار که اینها، کن میوه هایی که نزدیک رسیدنشه، مثلا گیلاس که این الان داره میرسه، اینها وقت اوان خطاب گرفتنشه، اینها اگر نجس شد با اشراق شمس خوش نمیشه. اما وقتی که مثلا کاله، مثل زردالو که الان به صورت بسیاری یا زردالو یا امثال زردالو، این تفسیرها هیچ کدام وجهی نداره. اینا فقط تقریبا ناظر به استظهار ذوقی فقیه. حال اینهایی که آمدن گفتن اون میوه هایی که نزدیک چیدنشه، اونها اگر نجد شد باز اینها شامل نمیشه، باید اینها رو با آب شست. اما اونهایی که به درخت و هنوز وقت چیدنش نشده، نه، میگیم نه دیگه. درست است که موضعی که سلافی شامل میوه ها نمیشه، اما اگر ما روایت ابی بکر حزمی را پذیرفتیم، کل ما اشرقت علیه الشمس اون صادقه. از طرفی هم فرض بر این است که تفصیلی بین اینها داده نشده، لذا میتوانیم ما یا به اجماع عدم فصل یا به روایت ابی بکر حزنمی نسبت میوه ها هم مثل برگ درختان و شاخه های درختان حکم را تعدی بدیم. روشن پدرها. بنابراین مرحوم آفرین، مثل روایت ابی بکر حزمی میگیره، جنب بگرد کل ما عشقت علیه شمس میره. اما اونهایی که مثل استاد خوی روایت خدشه میکنن، اونها میگن به این که این درخت ها برگشون یا شاخشون یا تختشون اگر که گذاشتیم و نجد شد، یستق علیه موز اون مسلافی مسلمه، که چون موزه نگفت که حتما زمین باشه، در بر روایت دیگه زمین یا موزه ای که یه سلا کنار عرش قرار داره. خب بنابراین اگر به تخته ای که روی زمین قرار گرفته و یه اتاق رو فرش کردیم با تخته، این رو شامل شو، خب اگر تخته درخت پاک بشه با اشراقشم، خود درختم به طریق اولا پاک میشه. کسی تفصیل نداره که تخته درخت با نجاست پاک میشه با اشراقش هم، ولی خود درخت پاک نمیشه، چون کسی این را نگفته، از باب عدم قول به فصل مرحوم استاد تمسک میکنه. ها اگر جدا شد که افتاد روی زمین، بس کنم حضورتون که در صورتی که جدا بشه، اینها عرض کنم حضورتون که مثل سایر اجسام می شود، که مثل حالا مثلا پنبهی که کسی لباس درست کنه، پنبهی که لباس کنه، پنبه تا مادامی که در قوزه خودش هست با اشراقش هم سطیر میشه. اما بعد که گرفتیم لباسش کردیم، بگین حب در اونجا جاری نمیشه. و الا این همه که در روایات در مورد طهارت لباس وارد شده، با شامل این رم بشه. استاد حلی یادش منمی که میگوید که نه، گوسنده هم همی کنن، حیوانات هم اگر بنا شد که بدنشون نجد شد، هیچ جای نداره که اینا رو آب بکشید. باز این هم معلوم شود که حالا اونجا کهشون بالاتر میگفت عدم شاد بیاد، حتی اشراق شمس نمیخواد، در حیوانات ذهاب نجاست هم گفتن کافیه. حالا یه اسب و الاغی اگر مثلا روی بدنش نجاستی بود، بعد دیگه دیدیم نیست، کافیه. همونطوری که در منقار اگر یادتون باشه گفتیم که مادامی که در منقار حیوان خون بود، امام فرمود احتیاط کن، اما اگر در منقار خونی نبود حکمه به طهارت میشه. خب پس تا به اینجا تقریبا دایره اون چی که با اشراق شمس طاهر میشه از زمین تعدی کردیم به اعیان ثابتاتی که قابل برای انتقال فضلا نیستن. در اعیان ثابتات هم در مورد درخت ها گفتیم حتی میوه های درخت هم این تفصیلی که بعضی دادن که میوهی که نزدیک رسیدنشه با میوهی که نرسیده فرق کنه، این هم دلیل برش نیست. فقط همین که میگن میوهی که مثلا نزدیک رسیدنشه، این دیگه به منزله منقولاته و جز غیر منقول نیست، ولی ظاهرا ادله شامل اونها همه میشه. یه مقداری پس دایره فضلا معلوم شد که دایره دلیل بر ما نهنفی مثل آیه حکیم همون صحیحه که روایت ابی بکر حزمیه، مثل مرحوم استاد خویی عمدتاً تمسک میکنن به عدم قول به فصل در مورد اینطور چیزهایی که به عرض رسید. خب بعدش منقولات نه دیگه، اونا دیگه قهرن محکومه به تطهیر با آبن. بله بلده و سماره بل خضروات و نباتات ما لم تقطع، یعنی از زمین کنده نشه. و این بلغ اوان و قطعه ها، اگر شکل نزدیک شم قطعه شم برسه، بل و این سارت یابسه. حالا اگر مثلا گندم وقتی درشت که میشه، گندم هنوز چیز دیگه زرد میشه به اصطلاح که دیگه وقتی درشته، حالا گندم هایی که زرد شده اگر خوکی پس کنه بولی روش بشه، آیا اینها هم طاهر میشه؟ خب بره دیگه، اینها هم بالاخره به طب اولی غیر منقول هست، مادامی را که بعد اگر جمع کردن گذاشتن توی خرمنی کردن و بعد آمدی مثلا حیوانی بول کرد، اون میشه محکوم به نجاست. به انسارت یابسن مادامت متصلتن بالارض اول اشجار و کرد از ظروف المثبتت فی الارض. حالا مثل حد کنیم که حبای بسیار بزرگی یا الانه که سخت می سازن با از کنیم که همه مواد پلاستیکی درست می کنن، زمین را گود می کنن، بعد توی زمین گود می گیرن، بعد آب هم میوش می بندن، بله که اینها می شوند به اصطلاح از کنیم که سخت‌های مصنوعی که قبلا سخت‌ها را جا می‌کندن با سنگ و سیمان و غیرزالک مرتب می‌کردن، حالا دیگه با مواد پلاستیکی سخت درست می‌کنن. می‌فهمید همینطور ظروفی که مثبت فلعرزن همینطور حائط دیوار و کذا ما علال حائط الابنیه مما، حالا اگر روی از کنیم دیوار مثلا سیمان زدن یا گش زدن، خب اونا هم قهرن همینطورن غیر منقولن و علال قاعده اگر نجس شدن پاک میشه. بعد وارد میشیم در این که آیا این نجاستی که با اشراق شمس پاک میشه اختصاص به بول داره یا هر نجاستی را؟ نه، بعد احتمال بول دادن، اما در روایت صحیح زرارم زارن اول سوال از بول کرد، اما در موثقه داره میگه بول او نه به ذالک، بنابراین اختصاص به بول نداره. هر نجاسه یا بعضی از روایت داره القذر، هر شیئی که نجسه، بنابراین اختصاص به بول هم نداره. هر نجاستی چه بول باشه چه سایر چیزها، اون چی که برشون آفتاب میتابه و طاهر میکنه، بول باشه یا غیر بول، همه با منزله واحدن و محکوم به طهارتن. پس میفهمن من نجاست البول بل سایر نجاسات بل متنجسات. خب این تا به اینجا پس دایره اصل دلیل و دایره از کنم وسعت محل تطهیر و دایره خود نجس را به سه مطلب عرض کردیم. اول اصل تزوال نجاست به اشراق بود، عرض به غیر عرض. دوم دایره را توسعه دادیم، عرض به غیر عرض همه را جامعه شه. سوم توسعه دادیم بین نجاست بول و غیر بول. والحمدلله و صلی الله علیه و آله.